استودیو صدای شهر رادیو تهران منتظر تماس‌های شما در طول این هفته برای مشکلاتتون هستیم. شب بخیر، خداحافظ.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح بزرگترین نمایشگاه فناورانه کشور با عنوان الکامپ از امروز با حضور رئیس جمهور.
مصرف برق تهران در وضع قرمز، شهروندان در ساعت اوج بار از استفاده لوازم پرمصرف برق خودداری کنند.
ادامه روند کاهشی قیمت دلار به کمتر از 11200 تومان در بازار.
و تأکید رئیس قوه قضاییه بر اصلاح نظام مالی و بانکی به منظور جلوگیری از فساد در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. اخبار شامگاهی رادیو تهران رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور در حاشیه همایش ایران هوشمند در سالن اجلاس سران عصر امروز بزرگترین نمایشگاه فناورانه کشور با عنوان الکامپ را افتتاح کرد. در این همایش 10 استارتاپ برتر کشور در حوزه فناوری اطلاعات معرفی شدند. درهای نمایشگاه الکامپ هم از فردا با حضور 500 شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای نو از ایران و 7 کشور جهان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران به روی علاقمندان باز می شود. بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، قطعات و تجهیزات تلفن همراه، نرم افزار و سخت افزار، هوش مصنوعی، مراکز داده، دیتا سنتر و شبکه های هوشمند، دستگاه ها و ماشینالات و تجهیزات اداری، روباتیک، تجهیزات دیجیتال قابل حمل و تجهیزات شنیداری و دیداری از فناوری هایی است که در این نمایشگاه ارائه شده است. حضور شرکت های استارتاپی در نمایشگاه امسال در مقایسه با پارسال 12% رشد دارد. نمایندگان شرکت های 7 کشور هم آخرین دستاوردهای خود را در حوزه های فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ امسال ارائه کردند. نمایشگاه الکامپ تا 30 تیر آماده بازدید عموم است.
وضع مصرف برق در تهران قرمز شد. بنابر اعلام شرکت توانیر، آخرین پایش نقشه برق کشور حاکی از افزایش مصرف برق در کشور بوده و نشان می‌دهد شهرهای تهران و مشهد در محدوده قرمز مصرف قرار دارند و کاهش 10% مصرف برق به ویژه در کلان شهر تهران ضروری است. استفاده از نور طبیعی روز در ساختمان‌ها، استفاده از دور کند کولرهای آبی، تنظیم کولرهای گازی روی 24 درجه و استفاده نکردن همزمان وسایل برقی و استفاده از لوازم برقی پرمصرف همچون ماشین ظرفشویی، جارو برقی، اتو و لباسشویی در ساعات غیر اوج از جمله راهکارهای ساده کاهش 10% مصرف برق خانوارها در ساعات اوج بار شبکه است که به مشترکان تهرانی و مشهدی توصیه شده است.
عملیات احداث خط انتقال برق 63 کیلوولت ورامین آغاز شد. رئیس شرکت توزیع برق منطقه شهرستان ورامین گفت مرکز و بافت اصلی شهر ورامین در انتهای شبکه قرار دارد و همواره با ضعف ولتاژ مواجه بوده است. مسلم حاجی مزدرانی افزود با اجرای کامل این طرح ضعف ولتاژ در شهر ورامین و با اجرای مرحله دوم مشکل برق بخش جوادآباد به طور کامل برطرف می شود. رئیس شرکت توزیع برق منطقه‌ای ورامین مدت زمان اجرای این طرح 7 کیلومتری را 3 ماه اعلام کرد.
روند کاهش قیمت دلار امروز ادامه یافت و هر دلار در بازار غیر رسمی با افت 500 تومانی صبح امروز به کمتر از 11200 تومان هم رسید. بهای یورو نیز امروز تا 13000 تومان کاهش یافت که حدود 700 تومان کمتر از دیروز است. در بازار سکه و طلا هم قیمت‌ها صبح امروز روند نزولی داشت و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آغاز معاملات صبح به کمتر از 4 میلیون تومان رسید و حدود 3 میلیون و 900 هزار تومان قیمت خورد. همزمان رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران هم پیش بینی کرد دامنه کاهش قیمت ارز به زودی به بازار خودروهای خارجی هم کشیده می شود و همکنون برخی خودروهای خارجی تا 20 میلیون تومان کاهش یافته است. سعید معتمری همچنین از کاهش شدید قیمت برخی خودروهای داخلی خبر داد و گفت قیمت برخی خودروهای تولید داخل در 10 روز گذشته بین 3 تا 7 میلیون تومان کاهش یافته است.
هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تصویب کرد. در این جلسه همچنین با موافقت هیئت وزیران 2500 میلیارد ریال نیز برای بازسازی تأسیسات زیربنای استان کرمانشاه اختصاص یافت. اما بعد از جلسه امروز حیات پاستور میزبان برخی اعضای کابینه و خبرنگاران بود. تأکید بر ادامه روند کاهش نرخ ارز، کاهش مصرف برق و چاپ کتاب‌های درسی تمام مقاطع تحصیلی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی خبرنگاران با اعضای دولت بود. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
اعضای کابینه دولت پس از جلسه هفتگی هیئت دولت بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات اونها پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور هم مثل همیشه با دست پر در میان خبرنگاران حاضر شد. محمود واعظی ابتدا به سخنان متناقض مقامات آمریکا در خصوص توان موشکی ایران اشاره کرد و گفت بنیه دفاعی کشور خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و ما به هیچ وجه در این زمینه مذاکره نخواهیم کرد. واعظی همچنین اشاره‌ای هم به نشست وزرای خارجه اروپا برای برجام داشت و افسود تمام این نشست‌ها برای این است که منافع ایران و برجام حفظ شود. واعظی همچنین درباره کاهش قیمت ارز و بالا بودن قیمت کالا و خدمات در کشور هم گفت
این نرخ ارزی که الان هستش با نرخ ارز واقعی فاصله داره. جنگ روانی یه مقدار تأثیر داشت. الان مردم ما دیدن که خب این تبلیغات تو خالی هستش. بر این اساس خوشبختانه نرخ ارز کاهشی شده. حتی نرخ برخی از کالاها، اتومبیل غیره هم کاهشی شده. ما اعتقادمون بر اینه که این روند باید ادامه پیدا بکنه. اصلا نرخ ارز این چیزی که الان هستش نیست، پایین تر هستش.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین درباره مناطق سیل زده هم گفت بازسازی ها به خوبی در حال انجام است و اعتبار مورد نیاز به زودی اختصاص خواهد یافت. وزیر نیرو هم با حضور در میان خبرنگاران در خصوص بیت کوین یا ارز دیجیتال گفت دولت در این زمینه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. رضا اردکانیان همچنین از پیوستن بخش قابل توجه مشترکان پرمصرف سال گذشته به مشترکان خوشمصرف امسال پس از تعیین تعرفه‌های جدید خبر داد و در خصوص صرفه‌جویی مصرف برق در دستگاه‌های دولتی افسود
چیزی حدود 2000 مگاوات ما پارسال توانستیم در مجموع اصطلاحاً مدیریت مصرف بکنیم. امسال وقتی با فصل گرم مواجه شدیم طبیعتاً همون مسببه‌ها نافذ بود. گزارشی که من الان دریافت کردم این بوده که موارد بسیار معدودی با هماهنگی و تأکید و اجازه استانداری تهران عمل شده که بعضی مؤسسات و مراکز بودن که برای ساعاتی به دلیل تخطیشون از این تصمیم و روالی که استانداری تهران برقرار کردند برقشون قطع شده و بعد وصل شده.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت هیچ مشکلی در خصوص تامین کتاب‌های درسی نداریم. به گفته سید جواد حسینی همه کتاب‌ها آماده توزیع است.
در حدود 140 میلیون جلد کتاب رو در مقاطع دوره ابتدایی و متوسطه برای اول مهر چاپ کردیم و همه این کتابا که در حدود بیش از 800 عنوان کتاب در رشته‌های مختلف آمادگی توزیع رو داره. ما برای اول مهر تمام 140 میلیون جلد کتابی که بعد دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و همچنین متوسطه داشته باشن در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
وزیر علوم هم در خصوص اعمال نفوذ در سهمیه انتخاب دانشجو در رشته‌های پزشکی و دیگر رشته‌ها گفت این وزارتخانه تحت تاثیر هیچ گروهی برای افزایش و یا کاهش ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد. ما منصور غلامی همچنین بر لزوم ارائه پایان‌نامه‌های دانشجویی به صورت سی دی و حذف پایان‌نامه‌های کاغذی تاکید کرد.
بخش مهم قضیه اینه که اغلب پایان‌نامه‌ها بعد از دفاع نهایی میشه نسخه کاغذیشون و بعد اون میره توی آرشیو کتابخونه، نه پیشنویس پایان‌نامه. لذا وقتی که دفاع تاریخش بعد از اون بخشنامه است، عملا یعنی فایل اصلاح شده به صورت فشرده باید بره روی سیستم و لذا دوباره نرن پرینت آخر بگیر.
معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در حیات پاستور به سیاست‌های تشویقی دولت درباره افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت لحاظ می‌شود.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو تهران. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو تهران توجه بفرمایید. رئیس رسانه ملی در نشست مشترک جمعی از مدیران صدا و سیما با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام آمادگی صدا و سیما برای حمایت همه جانبه از رونق تولید گفت دست تمام دلسوزان حوزه اقتصاد را به گرمی میفشاریم و برای موفقیت آنها تلاش میکنیم. علی عسکری در ادامه به پیشرفت‌های چشمگیر 40 سال اخیر با وجود مشکلات مختلف اشاره کرد و افزود باید طوری حرکت کنیم که موانع پیش روی تولید کنندگان برداشته شود و کسانی که به دنبال ایجاد این موانع از طریق کاغذبازی و رشوه‌اند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. رئیس رسانه ملی در ادامه از برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای تشویق تولید و حرکت جهادی خبر داد و گفت ما هم‌اکنون نیاز داریم تا به مسائل راهبردی و کلان حوزه اقتصاد هم بپردازیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی اولویت کشور را حمایت از صنعت و رفع مشکلات تولید دانست. علی لاریجانی در سفر به استان البرز و بازدید از پالایشگاه غلات زر در شهرستان ساوج بلاغ گفت از بنگاه‌هایی که می‌توانند جهشی در صنعت و اقتصاد ایجاد کنند حمایت می‌کنیم.
اولویت فعلی کشور این است که ما بنگاه‌هایی که می‌تونن جهشی در تولید ایجاد کنن حمایت بکنیم، مشکلاتشون حل بکنیم. البته برخی از مشکل مسائل ممکن است در قانونی در شرایط عادی منطقی باشه و شرایط ما در بعضی از مسائل مثل تحریم ها اینا که به وجود اومده عادی نیست، پس باید شرایط خاص برشون در نظر بگیریم. این جلسات برای این است که بعضی از مواردی که در شرایط فعلی لازم است تغییراتی درش داده بشه بهش توجه بشه.
استاندار تهران در جلسه بررسی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی گفت ظرف مدت 15 روز کالاهای مکشوفه قاچاق تعیین تکلیف می‌شوند. امرو شیروان محسنی بند پی افسود ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه در انبار انبار تملیکی استان تهران بیش از 1500 میلیارد تومان برآورد شده است. محسنی بند پی همچنین گفت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام کالاهای بدون صاحب را باید تحویل بگیرد و سازمان انبار تملیکی لیست این کالاها را ارائه دهد. به گفته استاندار تهران لیست کالاهایی که میتواند به مردم مناطق سیلی زده تعلق گیرد احسا شده و برای ارسال این اجناس اقدام خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه قانون شعاع 120 کیلومتری مانعی برای ایجاد اشتغال در استان است گفت مصوبه هیئت وزیران در خصوص شعاع 120 کیلومتری نیازمند اصلاحات و بازنگری است. محمد امامی امین در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه ربات کریم افزود می توانیم با رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی مصوبه یاد شده را به گونه‌ای بازنگری کنیم که علاوه بر کمک به هوای پاک به ارتقاء سطح اشتغال صنایع هم کمک کنیم.
موضوع شعاع 120 کیلومتر که مصوبه سال 46 هستش و قبول بکنه که ما با مصوبات سال 46 نمیتونیم سال 98 تهران رو اداره بکنیم. این قانون مختص تهران هستش. تقریبا یک سالی است که ما پیگیر مثلا این موضوع هستیم که این مشکل رو حل بکنیم. میگم به هیچ وجه ما نمیخوایم نگرانی هایی که در رابطه با حوزه محیط زیست هستش رو نادیده بگیریم. اما بحث ما این هستش که ما میتوانیم با رعایت قوانین زیست محیطی و اون نگرانی هایی که در حوزه محیط زیست هستش موضوع شعاع 120 کیلومتر رو به گونه ای تفسیر بکنیم و تنظیم مجدد بکنیم و بازنگری بکنیم که هم سهم صنایع از توسعه و اشتغال تامین بشه و نگرانی اصحاب صنعت برطرف بشه و همین که کمک بکنیم به قانون هوای پاک.
از برداشت غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی در تهران جلوگیری شد. مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت در یک هفته گذشته 5 حلقه چاه غیر مجاز مسدود و 2 مورد منصوبات غیر مجاز چاه ها جمع‌آوری شد. علیرضا نیکنام با بیان این که این تعداد چاه در طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و صیانت از منابع آبی پر شده است افزود با انجام این عملیات از خروج بیش از 174 هزار متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی جلوگیری خواهد شد که 79200 متر مکعب آن مربوط به انسداد چاه‌های غیر مجاز است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت جدید مرغ را برای مصرف کننده هر کیلو 12900 تومان اعلام کرد. عباس تابش در این باره گفت
در این جلسه با توجه به پیشنهاد وزارت کشاورزی جمعی جهات تنظیم بازار به این جمع‌بندی رسید که قیمت مرغ برای مصرف کننده 12900 تومان باشه. قاعدتا هر قیمتی بالاتر از این در بازار خلاف مصوبات تنظیم بازار و بر اساس قانون تعزیرات پاش برخورد خواهد شد.
خبر ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. برنامه دیدارهای ایران در دور دوم مقدماتی انتخابی جام جهانی 2022 قطر در آسیا و مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 چین اعلام شد. بر این اساس تیم ایران در گروه سه با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج همگروه است و طبق برنامه 15 شهریور مهمان هنگ کنگ است. 23 مهر در زمین بحرین به میدان می‌رود. 18 مهر در تهران با کامبوج روبرو می‌شود. 23 آبان در بصره با عراق مصاف می‌کند. و 7 فروردین در آزادی پذیرایی هنگ کنگ است. 12 فروردین در زمین کامبوج به میدان می‌رود و روزهای 15 و 20 خرداد به ترتیب در تهران با بحرین و عراق مصاف خواهد کرد. این مسابقات در 8 گروه 5 تیمی برگزار می‌شود و در پایان از هر گروه تیم‌های اول و 4 تیم دوم برتر به جام ملت‌های آسیا در چین و مرحله سوم و پایانی بازی‌های انتخابی جام جهانی قطر راه خواهند یافت. جام جهانی تیراندازی با تفنگ جوانان با 1 مدال طلا برای کشورمان ادامه یافت. در چهارمین روز این رقابت ها در زول آلمان تیم ترکیبی تفنگ ایران با ترکیب امیر سیاوش زلفقاریان و آرمینا صادقیان به مقام قهرمانی رسید و مدال طلا دریافت کرد. این رقابت ها فردا در شیء تفنگ سه وضعیت بانوان و تپانچه 10 متر آقایان با حضور آرمینا صادقیان و عرفان صلواتی دنبال می شود. در دور نهم و پایانی رقابت‌های شطرنج قهرمانی شهرهای آسیا در داکای بنگلادش تیم سایپای تهران با نتیجه 3 بر 1 تیم کلمبوی سریلانکا را شکست داد و با 18 امتیاز قهرمان شد. در این مسابقه مسعود مصدق‌پور، اصغر گریزاده و سید خلیل موسوی 3 پیروزی نماینده کشورمان را کسب کردند. باشگاه استقلال به خاطر عدم پرداخت مطالبات پروپیچ از 2 پنجره نقل انتقالاتی محروم شد. مهلت باشگاه استقلال برای پرداخت طلب 430 هزار دلاری پروپیچ دوشنبه 24 تیر به اتمام رسید و مدیران این باشگاه تهرانی با تعللی که در پرداخت مطالبات بازیکن اسبقشان داشتند باعث محرومیت تیم از 2 پنجره نقل انتقالاتی شدند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس قوه قضاییه در گرد همایی ائمه جمعه سراسر کشور مبارزه با فساد را یکی از مهمترین محورهای بیانیه گام دوم انقلاب خواند و گفت برای جلوگیری از فساد باید نظام مالی و بانکی کشور اصلاح شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از ائمه جمعه خواست با کاهش ورودی پرونده ها در موضوعات خانواده به قوه قضاییه کمک کنند. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به بیانیه پرمعنای مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی گفت گسترش عدالت و مبارزه با فساد ارتباط مستقیمی با مأموریت قوه قضاییه دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به شکلگیری پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی تصریح کرد جنس همه این پرونده‌ها یکی است و باید نظام مالی و پولی کشور اصلاح شود.
مبالغ متفاوت، متهمین مختلف، اما جنسش یکیه. جنس تمام این پرونده ها معلومه که از یک منفذ ما داریم خسارت های بسیار میبینیم. یعنی اگر نظام پولی و مالی، نظام بانکی اصلاح نشه، هر روز شاهد تولید یک پرونده خواهیم بود. باید نظام بانکی، نظام پولی، نظام واردات و صادرات، نظام مالیاتی اصلاح بشه.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گزارشگران فساد را آمران به معروف و ناهیان از منکر خوان و افسود قوه قضاییه از گزارشگران فساد تقدیر خواهد کرد.
گزارشگران فساد مورد تشویق باید قرار بگیرن. کسی که گزارش داد در یک اداره‌ای، در یک سازمانی، در یک بخشی داره منکری انجام میگیره، او باید مورد تشویق باشه تو جامعه. دستش باید بلند بشه به عنوان یک انسان با حس و یک انسان دارای حس مسئولیت. و ما بنا داریم در دستگاه قضایی حتما به همکارانمون تأکید کردیم گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار بگیرن.
رئیس قوه قضاییه کاهش زمان دادرسی ها و صدور احکام متقن را از برنامه های قوه قضاییه دانست و تأکید کرد قطعا در دوره جدید نظام دادرسی را اصلاح خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین از ائمه جمعه سراسر کشور خواست با کاهش ورودی پرونده های مربوط به خانواده به قوه قضاییه برای تمرکز بیشتر به مبارزه با فساد و مخلان امنیت اجتماعی کمک کنند.
من به نظرم مسائل خانوادگی و مسائل مالی و اینها خیلیش میتونه با کت خدامنشی حل بشه و اینها در جهت کاهش ورودی مؤثره و نقش شما در این قضیه که چند تا ریش سفید رو در منطقه امر کنی که این مسائل رو خودشون حل کنن، به دادگستری و عدلیه کشیده نشه، تا ما بتونیم به جرائم سازمان یافته برسیم، ما بتونیم به مفسدین اقتصادی برسیم، ما بتونیم اونهایی که با جامعه دارن بازی میکنن، با قوانین دارن بازی میکنن، با امنیت جامعه دارن بازی میکنن، ما بتونیم اینها کمرشون رو بشکونیم ان شاء الله.
رئیس قوه قضاییه احیای حقوق عامه را از برنامه‌های این قوه در دوره جدید دانست و از ائمه جمعه سراسر کشور خواست در اجرای این امر مهم به قوه قضاییه کمک کنند.
آیان محترم، حضرات علما، آب، خاک، جنگل، هوا، فضا، اینا از حقوق عامه است. نباید اجازه داد حقوق عامه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره، سوداگران و متجاوزان به حقوق مردم به سهولت دست بزنن. یه بخش حتما دستگاه قضایی در این رابطه ما بخشی رو فعال کردیم حقوق عامه رو دنبال کنه.
تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مهمترین هدف 24مین گردهمایی سراسری ائمه جمعه در مدت 2 روز برگزاری این گردهمایی بود. در این گردهمایی شخصیت‌های مختلف کشوری و لشکری در میان حدود 900 امام جمعه سراسر کشور درباره بیانیه گام دوم انقلاب و نقش ائمه جمعه در تحقق اهداف آن سخنرانی کردند. ائمه جمعه در این 2 روز علاوه بر تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل، با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدار کردند.
نخستین دیدار مردمی دادستان تهران به همراه معاونان خود در سالن اجتماعات دادسرای مرکز برگزار و به مشکلات مراجعان در این دادسرا رسیدگی شد. علی القاسم مهر در حاشیه این دیدار رو در رو با مراجعان گفت:
تقاضاها متفاوته، بعضی پیرامون تقاضای مرخصی از زندان، بعضیا تقاضای تسری در رسیدگی دارن که ما دستور دادیم به سفرسان نوایی پرونده رو شخصا بگیرن، نظارت کنن که ان شاء الله هر چه سریعتر تعیین تکلیف بشن پرونده ها. بعضی پیرامون تقاضای تسهیلات قانونی بودن، مثل اشتغال به کار، مثل مرخصی. بعضی نسبت به رأی صادره ادعا داشتن که رأی خلاف قانونه، که باز دادیم بررسی مجدد انجام بشه اگر بخوان رأی خلاف اعلام اشتباه روش بشه. تقاضاهای متعدد دیگری بود که حالا آنچه که به حوزه دادسرا مربوط میشه که خود ما دستور میدیم، چه در شهر تهران هم چه دادسراهای شهرستانهای تهران، دستوراتی که لازم صادر میشه. مواردی هم ممکنه طرف اومده اینجا پروندهش تو تجنظره یا تو دادگاه‌های بدویه، باز ما ارشاد میکنیم، هدایت میکنیم که هم به رئیس خود دادگستری استان، هم به رئیس محاکم در واقع اونجا مراجعه کنن و نهایتاً اقداماتی که لازمه باز در اون حوزه انجام بشه ان شاء الله.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
اجلاس 4 جانبه وزرای ارتباطات ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و روسیه در تهران آغاز به کار کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در این جلسه بر لزوم همکاری بیشتر میان بخش‌های خصوصی این 4 کشور در زمینه آی‌تی تاکید کرد.
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت در حال حاضر سیستم بانکی 2026 بنگاه تولیدی در کشور را تملیک کرده که در صورت احیا و برگشت به چرخه تولید شرایط بهبود می‌یابد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار سابق تهران، صبح امروز به صورت علنی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی، رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری 1 تهران برگزار شد. محمد علی نجفی در این جلسه گفت: هیچ وقت همسر مرحومم را به قتل تهدید نکردم و اتهام قتل عمد را قبول ندارم.
و هم مراسم گشایش 7مین جشنواره فیلم شهر امشب در پدیس سینما گالری ملت تهران برگزار می شود. در این جشنواره تا 31 تیر 13 فیلم سینمایی، ویدیویی، پویانمایی، کوتاه و مستند ایرانی نمایش داده می شود.
آسمان استان تهران طی روزهای آینده تا 5 روز آینده صاف، آفتابی تا کمی ابری پیش بینی شده. وزش باد خواهد داشت، البته عصر و اوایل شب وزش باد شدید رو برای استان تهران پیش بینی می‌کنیم، به خصوص برای جنوب و غرب استان که می‌تونه موجب باد و گرد و خاک هم بشه. باید بگم که بیشینه دمای مهرآباد طی 3 روز آینده 42 درجه پیش بینی میشه، برای شمیران 39 درجه خواهد بود، کمینه دمای فردا صبحگاه در شمیران 26، مهرآباد 31 درجه پیش بینی شده. تغییرات دمایی آولی 31-18، دماوند 35-23، شمیران 39-26، شهریار 41-29، رباط‌کریم 42-28، فیروزکوه 36-14، لواسان 37-23، ورامین 44-28 پیش بینی شده.
فردا پنجشنبه 27 تیر 1398 هجری شمسی، 15 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و 18 ژوئیه 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:20